گرفته و امروز به اوج خودش رسید از نوع دیگری است. یعنی پروژه‌ای نیست که مثلا جمهوری اسلامی در این شرایطی که در تنگنا قرار گرفته تازه بخواد یک پروژه غیر ممکن شکست خورده 4 سال پیش رو مجددا زنده کنه، بلکه به نظر من هم واکنش هم تاکتیکه. واکنش به آنچه که در خیابان‌های کردستان ایران در 10-12 روز اخیر بی‌وقفه ادامه داشته، حضور مستمر و پر اعتراض مردم، و تاکتیکش هم این هست که منحرف کردن افکار عمومی از آنچه که در حال حاضر در ایران میگذره با امیدی بسیار کم که شاید در بین طیفی از محافظه‌کاران یا قسمت سنتی جامعه هم احیانا عده‌ای با این حرکت جمهوری اسلامی همدلی کنن، که به نظر من موفق نخواهد بود.
آیا این گونه رفتارها میتونه پیامدی برای جمهوری اسلامی در ادامه داشته باشه؟ چون ما یک جور سکوت رو شاهدیم از طرف عراقی ها، از طرف خود اقلیم کردستان، و اینکه اقدام خاصی رو صورت نمیدن، یعنی حداقل در عرصه دیپلماسی.
واکنش ها همیشه دیپلماتیک یا سخت نخواهد بود، واکنش نرم هم داریم. جمهوری اسلامی داره افکار عمومی عراق و کردستان رو از دست میده. شما در 4-5 سال اخیر مخصوصا با دخالت هایی که در بغداد میشد، بعد در دخالت هایی که در مناطق شیعه نشین میشد، یا در جریان داعش، در جریان سرکوب سنی ها، جمهوری اسلامی مناطق سنی رو کاملا و مناطق شیعه نشین عراق رو از دست داد. الان داره افکار عمومی کردستان عراق رو هم از دست میده، و این ضربه اقتصادی، ضربه دراز مدت فرهنگی بر جمهوری اسلامی و حتی شاید بر ایران، که امیدوارم این اتفاق نیفته، برای یک واقعیت مردم کردستان ایران شاهد حملاتی هستند که برای اونا بسیار ناخوشاینده. شاید قربانیانش کردهای عراقی نباشند، اما برای اونا بسیار ناخوشاینده، کسانی که در خاک اونها، از همتبار اونها هستند و در خاک اونها مهمانان، مورد حمله قرار بگیرند. این مطمئن باشید با تحریم، احتمال هست با تحریم اقتصادی روبرو بشه، احتمال هست رقیب‌های جمهوری اسلامی مثل ترکیه، مثل عربستان، کم کم دست بالا رو نه تنها در قسمت عرب نشین، حتی در قسمت کرد نشین داشته باشن. پس به نظر من پیامدهای بسیار سخت دراز مدت برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.
درباره حملات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به پایگاه‌های احزاب کرد از همن سیدی، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، می‌شنیدیم که به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما عزیزان، فناوری تور راهی برای مرور اینترنته که به کاربران کمک میکنه ضمن دور زدن فیلترینگ به صورت ناشناس و بدون نگرانی از افشای اطلاعاتشون به وبسایت‌های مختلف مراجعه کنن. این فناوری از جمله به شما کمک میکنه که با عبور از فیلترینگ بدون حتی نگرانی از افشای هویتتون به وبسایت رادیو فردا و دیگر وبسایت‌هایی که در ایران مسدود شدن دسترسی داشته باشید. مرورگر تور که بر اساس این فناوری طراحی شده با رمزگذاری ترافیک اینترنتی و عبور اونها از سه گره تصادفی اطلاعات شما رو پنهان میکنه. فرایندی که هویت، مکان شما و همچنین وبسایت هایی رو که از اونها دیدن میکنید از دسترس دیگران هم خارج میکنه. و ما این فناوری مورد استفاده کنشگران و کاربرانیه که در سراسر جهان با سانسور اینترنتی یا نظارت و شنود توسط حکومت ها روبرو هستن و به اونها کمک میکنه که از سانسور، نظارت یا شنود فرار کنن. برای استفاده از این فناوری تنها چیزی که نیاز دارید نصب و استفاده از مرورگر توره. و چطور میتونید این رو دریافت کنید؟ سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و در بالای صفحه وبسایت ما میتونید دسترسی به اون رو و اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. در همینجا مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسه، اما از شما دعوت میکنم بمونید و برنامه هفتگی شنیدنی صحنه رو از بابک غفوری آذر بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه. نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره به بررسی واکنش چهره‌های شناخته شده هنرهای نمایشی به اعتراض‌های اخیر در ایران می‌پردازم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
گستردگی و تأثیر اعتراض‌های اخیر در ایران تنها بر صحنه سیاست و اجتماع ایران نبود، بلکه فرهنگ و هنر ایران هم به شدیدترین شکل ممکن متأثر از این اتفاقات دوران تازه‌ای را می‌گذراند. مهمترین نشانه این دوران شکل واکنش چهره‌های شناخته شده به اتفاقات اخیر و همینطور واکنش غضب‌آلود حکومت به آن است. واکنش‌هایی که با هر متر و معیاری بی‌سابقه است. از کشف حجاب تعدادی از بازیگران زن گرفته تا گفته ها و نوشته های انتقادی بسیار تند تعداد زیادی از فعالان فرهنگی و هنری، همگی نشانه های ملموسی از میزان دربرگیری اعتراض های اخیر در میان چهره های هنری است. این واکنش ها البته با پاسخ به شدت عتاب‌آلود و همراه تهدید حکومت مواجه شده است، تا این گمانه که دوران تازه‌ای در تولید محصولات فرهنگی و هنری و رسانه‌ای در ایران آغاز شده تقویت شود. دورانی که در آن شکل پیشین فعالیت‌ها به شیوهی قبل از اعتراض‌های اخیر نامحتمل به نظر می‌رسد. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، در این باره چنین می‌گوید:
اتفاقاتی که در ایران داره رخ میده و این اعتراض‌های سراسری مردم به کشته شدن مهسا امینی که همه مطالبات دیگه مردم رو هم بالا آورده و در خیابان‌ها به شکل علنی داره ابراز میشه، علاوه بر این که صحنه سیاست و اجتماع ایران رو تغییر داده و تغییر میده، به نظرم در حوزه‌هایی مثل فرهنگ و سرگرمی سازی هم ما رو به یه نقطه غیر قابل برگشت میرسونه. الان اتفاقی که افتاده موضع‌گیری‌های صریح چهره‌های مشهور سینما و تلویزیونه که اینها در سال‌های اخیر متهم بودن به همراهی با حکومت به دلیل منافعی که داشتن، به دلیل حالا دستمزدهایی که می‌گرفتن، به دلیل ماهیت دولتی سرگرمی‌سازی در ایران، اینها نمی‌تونستن یا نمی‌خواستن اعتراض خاصی به رویه‌های حاکم بر ایران بکنن. ولی اینکه به شکل کامل رودرواسی رو کنار گذاشتن و تندترین عبارات رو به کار بردن و همراهی کردن با مردم و اعتراض کردن به حکومت در این جریان سرکوب، به نظرم باعث میشه که هر اتفاقی در ایران بیفته دیگه ما شاهد وضعیت سابق در این حوزه فرهنگ و سرگرمی سازی مثل سینما، تلویزیون و شبکه نمایشخانگی نباشیم به طور کلی. برای همینه که مثلا خبرگزاری رسمی مثل تسنیم که نزدیک به سپاه پاسدارانه یا روزنامه همشهری این شکلی موضع میگیرن و اینها رو متهمین درجه یک این شورش و اعتراض معرفی میکنن و خبر میدن که مثلا مهران مدیری ممنوع الخروج شده و از ایران رفته، یا شایعاتی درباره برخورد قضایی با برخی بازیگران به گوش میرسه. اینها به نظرم کاملا آرایش و صحنه در واقع سرگرمی سازی به خصوص در زمینه تصویر رو دگرگون میکنه و ما به هیچ وجه شاهد وضعیت سابق نخواهیم بود.
در میان واکنش‌های فعالان هنری به اعتراض‌های اخیر، بیانیه‌هایی در شکل‌های مختلف از سوی چهره‌های شناخته شده منتشر شده است. یکی از بیانیه‌ها تکرار خواسته زمین گذاشتن اسلحه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و دیگری نامه سرگشاده گروهی از سینماگران سرشناس ایرانی به همکارانشان در سراسر دنیا است که از آنها خواستند با حمایت از اعتراض‌های مردمی جاری جوانان ایرانی را در مبارزه‌شان برای رسیدن به آزادی امیدوار کنند. بهرام بیضایی، مجده شمسایی، شیرین نشاط، هایده صفیاری، زره امیر ابراهیمی، پگاه آهنگرانی، بهمن قبادی، عبدالرضا کاهانی، علی عباسی، کاوه فرنام، فرزاد پاک و علی احمدزاده از امضا کنندگان این نامه هستند. این نامه با بازتاب گسترده در رسانه‌های مختلف بین‌المللی روبرو شد. فرزاد پاک از تهیه کنندگان فیلم شیطان وجود ندارد و یکی از امضا کنندگان این نامه درباره هدف از انتشار آن چنین میگوید:
این بیانیه در راستای همبستگی هنرمندان ایران و سراسر جهان با مردم معترض در ایران نوشته شده. ببینید، تراژدی اونجاست که آقای رئیسی در اجلاس سازمان ملل صحبت از صدور عدالت اسلامی به دنیا میکنه و در همون لحظه دسترسی مردم به اینترنت قطع میشه و نیروهای سرکوب حکومت با خشونت هرچه تمامتر مردم معترضی رو که برای قتل مهسا امینی به خیابون آمدن رو به صورت وحشیانه سرکوب میکنن. البته که این تجربه جدیدی نیست. حاکمیت جمهوری اسلامی از بد و تأسیسش سعی کرده که با ضرب زور و سانسور مردم رو از حقوق انسانی و حق آزادانه زندگی کردن محروم بکنه. بازداشت اخیر هنرمندان هم از جمله آقای رسولوف، پناهی و آل احمد هم در همین راستا صورت گرفته و در نهایت این بیانیه از هنرمندان سراسر دنیا میخواد که صدای مردم ایران باشن، به ویژه نسل جوان و به خصوص صدای فریاد زنان و دخترانی که به معنای واقعی شجاعت رو با ایستادن در صف اول اعتراض‌ها برای ما و نسل ما یادآوری کردن. متاسفانه در ساختارهای تمامیت‌خواه گوش شنوایی برای شنیدن صدای مخالف و اعتراض وجود نداره، اما بدون تردید انتشار چنین بیانیه‌هایی تأثیر مثبتی در بازتاب واقعیت و رسوندن صدای سرکوب شده معترضین خواهد داشت. همچنین فکر می‌کنم که باعث ایجاد همبستگی و همدلی بین مردم، هنرمندان ایران و سراسر جهان خواهد شد و همونطور که شاهد بودیم هنرمندانی در این چند روز گذشته موضع‌گیری کردن که معمولاً در شرایط این چنینی سکوت می‌کردن و این همصدایی و همدلی چیزی هست که در این مقطع به نظرم بهش احتیاج داریم.
مشابه اقدام سینماگران ایرانی در نامه نوشتن به همکارانشان در دنیا به صورت انفرادی از سوی اصغر فرهادی، کارگردان شناخته شده و اسکاری سینما ایران انجام شد که در پیامی تصویری به زبان انگلیسی از همکارانش در دنیا خواست تا از معترضان ایرانی حمایت کنند. خواسته آقای فرهادی هم با بازتاب گسترده در رسانه‌ها مواجه شد و برخی چهره‌های شناخته شده از جمله پنلوپ کروز با بازنشر آن به این درخواست پاسخ مثبت دادند. جدا از واکنش شدید تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی به نوشته‌ها و گفته‌های انتقادی و اعتراضی فعالان فرهنگی و هنری، تعلیق و انتظار حاکم بر عرضه محصولات فرهنگی و هنری در قالب تعطیلی طولانی مدت سینماها و سالن‌های نمایشی و همچنین اختلال و قطعی در دسترسی به اینترنت، رابطه محصولات فرهنگی با مخاطبان را دچار مشکل کرده است. رابطه‌ای که پیشتر هم به ویژه در سینما با رکود بسیار شدیدی در 3 سال اخیر همراه بوده. علی مصلح در این باره چنین میگوید:
سینمای ایران به شدت با بحران مخاطب روبروه. این بحران مزمن در همه این چند دهه ادامه داشته، در دهه 90 تشدید شد و بعد از اون همگیری کووید به اوج رسید و به تعطیلی سینماها انجامید. در این ماه‌های بعد از بازگشایی سینماها ما می‌بینیم که در واقع چقدر فروش و تماشاگر فیلم‌های ایرانی کم شده. حالا شما تصور کنید در چنین شرایطی قرار باشه تعدادی از مهمترین چهره‌های مشهور، سرشناس و پولساز سینما فیلماشون اجازه نمایش پیدا نکنه، یا کارگردان‌های شاخص که الان فیلم آماده نمایش دارن و میتونه مخاطب رو جذب کنه اجازه نمایش نگیرن، یا فیلمسازانی از این به بعد اجازه فعالیت پیدا نکنن. در چنین شرایطی به نظرم دیگه عملا چیزی از سینما ایران باقی نمیمونه و اگر تا الان سیاست دولت ابراهیم رئیسی اینطور به نظر میرسید که براشون خیلی مخاطب مهم نیست و یک سری ایده های و آرمان های ایدئولوژیک رو میخوان بعد از 4 دهه به شکل در واقع اجباری در سینما اجرا بکنن، این اتفاق ها کاملا همه چیز رو تغییر میده. یعنی دیگه من فکر میکنم اساسا مهم نخواهد بود که فیلم های ایرانی در اکران مخاطب داشته باشن و این زلزله به شبکه نمایشخانگی هم میرسه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز باشید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.